بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، من لعنت على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم بحث روز چهارشنبه که در مسائل مستحدث است، قبلا یه نکته را به عرضتون برسانم. بسیاری از اوقات ما طلبه ها، یعنی ما به اصطلاح آنانی که دنبال احکام شرع هستیم، دقیق به موضوعات توجه نمی کنیم. در مسائل مستحدثه مخصوصا شرط اول شناخت موضوعه. مثلا ما میگیم بیمه حلال یا حرامه، خب اول باید بیمه را تصور کنیم که اساسا بیمه چه سنخ عقدیه. آیا در عقد اجاره داخله یا در عقد صلح داخله یا یک نوع بیع و شرائیه؟ این را باید اول دقیق از بیمگران و آنهایی که این قانون را میخوان در بین مردم رایج کنند، باید دقیق موضوع را بررسی کنیم. چی اصل بیمه؟ بعد که خوب شناخت کامل از موضوع پیدا کردیم، اون وقت بعد بیم حکمش بیان کنیم. گاهی از اوقات همینطور نشناخته میگیم که مثلا بیمه حلاله یا حرامه. یا مسائل بانکی که الان تمام دنیا به شدیدترین وجه مبتلا به مسائل بانکی هستند و هیچ کشوری هم نمیتوانه با وضع ارتباطات فعلی خودش را از بانک بی نیاز ببینه. حتی پولهایی که دست مراجع اعزام هم میرسه، خب باید این پولها را در بانک بگذارن. حالا انواع معاملات در بانک هست، از قبیل بروات هست، از قبیل استقراض هست، از قبیل سپرده های ثابت هست، کوتاه مدت، غیر کوتاه مدت. این مسائل بسیار مختلف. البته بانک یک پدیده است که از اروپا به کشورهای اسلامی آمده، ولی در و اصل مبناش هم بر ربا بوده. برای ادامه بانک ناگزیر از گرفتن سود و ربا هست، شکی درش نبوده. خب حالا میاد در کشورهای ما، باید این انواع معاملات بانکی را به دقت بشناسیم، بررسی کنیم. قرضی که بانک میده چه سنخه؟ استقراضی که بانک از ما میکنه چه سنخه؟ پولی که ما به بانک میدیم امانته یا قرضی است که ما به بانک میدیم؟ پولی که از بانک میگیریم، با اینکه صدها پولهای حرام دیگر در بانک وارد میشه، چگونه این پول را راه تصحیح براش درست کنیم؟ استقراض ما از بانک آیا راهی برای غیر ربوی بودن داره یا نداره؟ خب اینه، باید به دقت مسائل مختلف بانک و موضوعاتی که در بانک ها رایجه اول شناخت، بعد از شناخت خود موضوع را تعیین حکم کنیم. بعد اگر راه حلی داره، که خدا رحمت کنه بزرگان نجف را و بعد هم قوم که آمدن راه‌های حلی درست کردن که مثلا بتوان پول ربوی را از حالت ربا خارج کرد، به قول خودشون به صورت مضاربه یا مشارکت یا جعاله در آورد. حالا یکم از مسائل محل ابتلاء شدید همین مسئله تغییر جنسیت. اول باید ببینیم این تغییر جنسیت چه سنخیه، مراد از تغییر جنسیت کدامه و چه مقصود است از این عبارت. بعد از این که مقصود خوب شناخته شد و موضوع برای ما شما فقها مشخص شد، اون وقت بعد بفرمایید این حلاله یا حرامه و اگر حرامه راهی برای فرار از حرام هست یا نیست. این خیلی مهمه که نبادا ناشناخته از موضوع حکم صادر بشه، که مع الاسف زیاد همینطور اتفاق افتاده که خب درست دقت نشده موضوع چیه و حکم دادن. بنابراین مسئله ای که در تغییر جنسیت موضوعاً در جلسه قبل چند قسم برای این موضوع به عرض رسوندیم، البته این برخواسته از مطالعات موضوعی و میدانی است که در اطراف خود این مسئله و این مطلب بررسی شده. در جلسه قبل عرض کردم که قسم اول از این که تغییر جنسیت نیست بلکه ابداع ما خفی است، یه آدمی است ممسوح به طور کلی پوست روی قسمت‌های تحتانی او را گرفته و مشخص نیست که آیا این دارای آلت رجولیت یا آلت انوثیت. الان هم که با تشکیل از کنم آزمایشات جدید و سنوگرافی ها و امثال اینها قشنگ میشه تشخیص داد که زیر پوست چه آلتی، کدام آلت موجوده. این بلا ریب علل قاعده شکافتن پوست است و خارج کردن عضو مخفی است. این نامش تغییر جنسیت اصلا نیست. این نوع علل قاعده بلا اشکال جائز لو خلیه و طبعه، یعنی با قطع نظر عوارض جانبی از قبیل لمس کردن، نظر کردن. فرض کنید حالا یه بچه کوچک غیر بالغی این حالت را داره، پدرش چه زن باشه چه مرد باشه میتواند به بدن این طفل غیر مخصوصا مراهق نظر کنه و بعد اون آلت مخفی را خارج کنه. این نوع بلا اشکاله. نوع دومی که به عرض رسید این که یک انسانی هر دو آلت درش وجود داره، هم آلت زنانگی هم آلت مردانگی، و خونسای مشکل نیست، یعنی طبق ضوابطی که در شریعت گفته شده، اون ضوابط او را از اشکال و اشتباه خارج کرده. مثلا فرمود اون که ازش بول خارج میشه، اگر فرج ملحق بزنه، اگر ذکر است ملحق به مرده. حالا ما شناختیم این را که ملحق به مردانه، یه فرج زنانگی هم در کنارش قرار گرفته، جراح میاد اون فرج را بر میداره. این هم باز تغییر جنسیت نیست، این حذف کردن عضو زائده. حالا یه پسریست غیر مراهق، دعالت درش موجوده، طبق ضوابط شرع محکوم به ذکوریت. بسیار خوب، جراح با اجازه والد میاد اون آلت دیگر را بر می‌داره. بزرگم اگر بود، حالا در صورتی که مجوز شرعی برای نظر باشه، میاد اون آلت دیگر را بر می‌داره. اینم تغییر جنسیت نیست، بلکه در حقیقت حذف کردن یک عضو زائده، مثل حذف کردن انگشت ششم آدمیه، مثل حذف کردن مثلا روده زائده. این قسم هم جزو تغییر جنسیت نیست، بلکه جزء برداشتن عضو زائده. و علی القاعده لو خلی و طبعه جائز و محظوری نداره. اما قسم سوم عبارت است، حالا خونسای مشکل میگیریم بعد، قسم سوم عبارت است از اینکه کسی به تمام معنی کلمه مرد مثلا، اما هوس بازی ها و تنوع بازی ها و خوشگذرانی ها مایلش کرده که بشه زن بکنه خودش را، یا زنیست که به تمام معنی کلمه همه جهات روحی و جسمی او که زنانگیست، ولی مایلی که میگه حالا ما چند وقتی زن بودیم، بریم خودمون را مرد کنیم تا ببینیم به این که مردا چه خبره، اونجا چه عالمی داره. یه وقتی یه دکتری دوستان آوردن که ایرانی الاصل بود، در آلمان ساکن بود، ایشون آمده بودم دوستان آوردن منزل، مناسبتی بحث‌های مختلف شد، گفتم برای یه سفری که من کرده بودم به عرض کنم که کشورهای خارج، من جمله گفت که یک گذنمی که این دانشجوی ایرانی آمد پیش ما، گفت که ما یک دوست خیلی دانشمندی داشتیم در فرانسه، این دوست من دختری بود، خیلی دختر محقق فوق العاده محققی بود، ایشون از قول دوست دیگرش نام میکرد، گفت این دختر بسیار دانشمند و محققی که پیوسته مشغول تحقیقات بود، که من گاهی میرفتیم پیشش و از وجودش مثلا از من علمیتش استفاده میکردم، یه مرتبه هم هفتیم پیشش و پیشنهاد اصرار کرد که با من عمل زناشویی انجام بده. ما هم با اینکه خب مرد و این خانم استاد بود و خیلی شخصیت بود و تجارت کشیدیم، و با اصرار زیاده و بالاخره این عمل انجام دادیم. بعد گفتم استاد خب این چه پیشنهادی بود؟ گفت که ها من کتابی دارم می‌نویسم در شرح حالات مردان و عواطف و احساسات اونها، این یکی برای من مشکل مونده بود که اینها در اون حالت چه مثلا حالت هم بستر شدن چه حالتی داره. میخواستم عملا ببینم و این را هم یادداشت کنم. خیلی خب، حالا گاهی تنوع طلبی توجه میشه. اینو با اون استاد در میون گذاشتیم که آج بمیری، این کار دیگری میخواست این را بهانه آغوزه. حالا در هر حال گاهی از اوقات هم میشه که تنوع طلبی در این قسم تعجب مرحوم امام کاملا بدون قید و شرط فتوا دادن که جائز کسی که مایل خودش را زن کنه و تغییر جنسیت بده، مرد تغییر جنسیت بشه زن بشه، زن تغییر جنسیت بده مرد بشه. و عجیبه که جمعی از فقها که من فتاوای اینها را بررسی کردم بدون قید و شرط میگن این جائزه. چرا جائزه؟ عمدن دلیلشون اینه که عدم الدلیل دلیل العدم، ما دلیلی بر حرمت نداریم، بنابراین میتوانه این کار را انجام بده، حالا ولو برای تفنن و هوس رانی یا به هر علت دلخواسته و امثال اینها. میگن عدم الدلیل دلیل العدم، علاوه بر قاعده حلیت کل شیء لک حلال، عزف الهادا قاعده سلطنت علی النفس. حالا این بحثش طولانی خواهم عرض کرد. این قسم انصافا همونطوری که برخ دیگری منهم سیدن الاستاد میگن فی غایت الاشکال، البته در اروپا هم که این مسئله مطرح شده کلیساها مخالفت شدید کردن با این قسم. عامه و علمای سنی هم قدر متیقن این را نپذیرفتن، عده از فقها شیعه هم این را مصداق خواسته شیطان ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قرار دادهاند. گفتن این قسم که فقط بر اساس تنوع طلبی و بلحوثی است هیچ گونه مشروعیتی نداره، ادله ای هم که استدلال برای جواز شده قابل خدشه و بلکه مسلم الخدشه است که بعداً سخنش را در قسم چهارم که بگیم به خوبی روشن میشه. همون فرقم قسم چهارمه. قسم چهارم بیماری های روانیه، منشأش که اسمش در جلسه قبل عرض کردیم میگن تراجنسیتی یا شکسوال به اصطلاح لاتینیش. اشخاصی هستن که از نظر ساختمان بدنی کاملا مردن اما هوس دارن که زن بشن، نه هوس بلکه روح بسیار آزرده‌ای از وضع فعلی خودشون احساس میکنن و شدیداً از جنس مرد متنفرن و بسیار آرزو دارن که زن باشن و حتی تهدید میکنن که اگر ما را تغییر جنسیت ندید خودکشی میکنیم. حالا این سنخ افراد قضایایی که از این اشخاص در گوشه و کنار دنیا نقل شده که به حد تقریبا تواتر رسیده، این قسم یک بیماری روحی و روانیه. پس ببینیم موضوع را توجه داشته باشیم. بلحوثی نیست، بلکه یک بیماری است که در اشخاص پیدا میشه و این حالت فعلی اونها را ارضا نمی کنه، بلکه به تمام معنی کلمه با حالت فعلی در ستیزند و بلکه عاشقند به عشق مفرد که حالت دومی و جنس مخالف در آنها باشه. این را میگن بیماری روانی تراجنسیتی، دوگانگی روانی، نه دوگان. بله؟ نه اونا این صفت در این حد نیست که حالا از میکنم این مزدگی هاییست که خوشگذران های دنیا دارن. نخیر، این قسم چهارم بالاخره منشأش بیماری های روانیست که حالا چه عواملی موجب برای این حالت روحی و روانی در اشخاص میشه؟ کوشش های زیادی، بررسی های زیادی هم شده که آیا این عوامل عامل ژنتیکه یا عامل تربیتی خانوادگیه یا اینکه عامل روانی اجتماعیه یا حتی یک دکتری نقل کرده که عامل روانی جنسیه. میگه دانشجویی در سن 22 آمد پیش من، مرد بود تمام معنی کلمه و شدیداً از حالت مردانگی متنفر بود و گریه ها رو هزا میکرد. یک آل علتش که سوال کردم پس چیه، گفت من جمله از اول بچگی که شروع کرد شهر دادن یک جهتش این بود، گفت در مقابل من پدر مادر من عمل جنسی انجام میدادن، من بچه بودم خیال میکردم پدرم داره مرتب مادرم را اذیت میکنه. این موجب شد که از همون اول دیگه در روح و روان من نفرت از مرد و مردانگی پیش آمد کرد. یا مثلا در عوامل روانی که در سن کودکی پیش میاد، گاهی مادرها برای اینکه ستیز دارن از مردها دختر خودشون را طوری محالمت تنفر از مرد در او ایجاد میکنن، از همون اول با اینکه به پسر به دنیا آمده لباس زنانه برش میپوشن، عشق و علاقه او را به دوغ عروسک بازی و حالات دختران در او ایجاد میکنن که و گاهی هم میگن عوامل از کنم ژنتیکی هم بی اثر نیست. مثلا مادرهایی که مبتلا به بیماری قندن، دیابتن یا در ایام 3 ماهه اول مخصوصا حاملگی حالت استرس و ناراحتی دارن، چون که در آلمان در جنگ جهانی دوم این حالت در زنانشون زیاد بوده و در نتیجه اونجا این انحراف بیشتره، میگن این عوامل هم ژنتیکی و هم عوامل روانی و هم گونه عوامل دیگر جنسی، اینها مجموعاً موجب میشه تعلم روحی شدید طرف پیدا میکنه، به حیثی که از مرد متنفره و شدیداً آرزومنده که جنس مقابل بشه. اینها متاسفانه زیادن که این خانه میگن از رخ شخص امام خمینی رفته استجاده کرده و عکسشم الان موجوده، مرد بوده و با اجازه مرحوم امام زن شده، الان هم هست، 53 سال هم از سنش گذشته، در مجامع زنان هم حضور داره. خب این قسم که بالاخره با تحقیقات فراوانی که روی او شده و عواملی که منتهی به این حالت می شود بررسی های فراوان شده، گرچه البته هیچ یک از این عوامل به صورت 100% نیست که بگیم یا ژن یا عوامل روانی کودکیه یا خانوادگی یا جنسیه، اما مجموعاً اون دانشمند میگه در کشور انگلستان 5000 نفر در این قسم داخلن، در کشور ما این آقایی که رفته مصاحبه کرده مطب یکی از پزشکانی که در تهرانه، میگه رفتم از قم در تهران یک روزی که اون که تماشا شدن دیدم بیش از پر شد اتاق انتظار، همه از افرادی که آمدن برای تغییر جنسیت. اینها وقتی که با بعضشون نشستم و مصاحبه کردم چنون هم پرخاشگر بسیاری از اینا هستن که چرا ما مردیم، بالخصوص این حالت در مردان از زنان بیشتره، یعنی زن منقلب شدنش به مرد کمتره، اما میگن در مردها که حالت تنفر از مردانگی داشتن و عاشق زن شدنن بسیار بیشتره، به طوری که میگن در بین هر 5 نفری که مشتاق به تغییر جنسیتن 4 تاشون مردن که مشتاقن زن بشن، یکی زنیست که مشتاق مرد بشه. من میگن این بیماری در هر 400,000 نفر یه نفر به این بیماری مبتلا میشه، اون یه نفر که مبتلا میشه اکثرا، بلکه در بعض از آمار میگه 70 و 80 نفر این بیماران مایلن که زن بشن، مردانی هستن که مایلن به زن بشن 20% عکسه که مردان زنانی هستن که پس کنن که آرزومندن که مرد بشن. اولین تغییر جنسیت هم در سال 1309 هجری شمسی برابر 1930 میلادی در همین کشور ما ایران در تهران اتفاق افتاد، بعد در سال 1942 در لندن در انگلیس اتفاق افتاد و انجام شد، در 1952 در امریکا اولین بار اتفاق افتاد، در سال 1988 در مصر اتفاق افتاد با مخالفت شدیدی که علمای ازهر کردند. بعد دیگه کم کم و کم کم در کشور انگلستان در سال 1982 البته میلادی به صورت رسمی اینها را دارای حقوق خاصی قرار دادند و بالاخره به صورت رسمی تصویب شد که این جمعیتی بیمارانی هستند که میخوان تبدیل و تغییر جنسیت بدن. خب حالا این تقریبا موضوع شناسی بحث بود، اما ادله جواز و یا حرمتش انشاءالله میمانه برای بعد از تعطیل. آقای قاسمی میگه که بحث مادکات و این یک جلسه‌ای که لازم بود و الا با صفحه بعد باید از سر بگیریم، روز شنبه گفتیم، میگه رفقا گفتن ما فرار میکنیم نمیم از درس خوندن. بله اینم تشخیص موضوعه که این طلبگیش درسته یا نه.